شدیم موجاتون خالی.
ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه،
چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه.
ایلیکاتون ماهی
به به چطون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین نقل کردند که در شهر اطلاعیه بس مهم و قیمتی نقل مجلس گشته که از شنیدنش همگان انگشت حیرت به دهان گرفتند و آن اطلاعیه و خبر از این قرار است که در شهر فرش قیمت فرش ارزان شد. بله درست شنیدید، اطلاعیه مهم شهر فرش اینه، فرش ارزان شد. پس عجله کنید و خودتونو به یکی از شعب شهر فرش برسونید. شعبه مرکزی کیلومتر 5 جاده مخصوص روبروی تهران سر. شهر فرش.
دونه به دونه لطیف و تو توی قضا دل پذی، سرعتا رنگ طلا ترد و یک دست دل پذی، لوبیا عدس تازه یه دست باشه دل پذی، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دل پذی.
دل پذی
خوبه بدونیم دوغ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوغ شدیم. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
شب شما به خیر و نیکی دوستان عزیز، هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید و انشالله ساعت شامگاهی بسیار خوب و مطبوعی داشته باشید. برای شمایی که علاقه من به برنامه های ورزشی هستید، همکاران ارجمندم برنامه ایستگاه ورزش امشب رادیو جوان رو به مدت 30 دقیقه تقدیم خواهند کرد. بشنوید.
اینجا تهران، رادیو جوان.
همچنان با شبکه رادیویی جوان همراه باشید.
ایستگاه ورزش، برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیویی جوان. ایستگاه ورزش،
یه سرویس عالی از برنامه دوشن بودا پا توی دروازه گل،
یه زیری هم کیف چونه
تیاز برای یه گوشی گیره بود.
ایستگاه ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، شب همگی شما بخیر باشه. امیر حسین بابازاده هستم. امشب هم انشاءالله خدا بخواد قسمت باشه با هم دیگه در مورد اتفاقات و موضوعات مختلف ورزشی ایران دنیا صحبت میکنیم. تقریبا 28 دقیقه رو وقت داریم که یه گپی با هم دیگه بزنیم. انشاءالله فرصتش باشه، سوالش هم موجود باشه براتون که این زمان رو با ما بگذرونید. 3-4-0-8-1 برای پیامکام خدمتتونه و نکات موجود تو حوزه ورزش، چیزایی که تو ذهن شما هست، دلتون میخواد یه جایی در موردش صحبت بفرمایید رو ارسال بفرمایید که ما ازش استفاده کنیم و از شما یاد بگیریم. عرضم به حضور شما که قرعه کشی مسابقات جام حذفیمون هم تو محل سازمان لیگ برگزار شد. عرضم به خدمتتون که به هر حال تیمایی که تونستن خودشون رو به مراحل بالاتر برسونن، استقلال تراکتور، پرسپولیس، سپاهان، نفت مسجد سلیمان، شهرداری بوشهر، مثل کرمانش و شهرداری ماهشهر، حریفای خودشون رو تونستن که بشناسن. عرضم به خدمت شما که بازی استقلال و استقلال با تیم سپاهان، اصفهان دوباره بایستی تو جام حذفی بازی بکنه و سپاهان میهمان هست، یعنی بازی توی تهران قراره که برگزار بشه. شهرداری ماهشهر با تیم پرسپولیس بازی خواهد کرد. تیم پرسپولیس میهمان شهرداری ماهشهر، اونجا باید بازیشون انجام بگیره. نفت مسجد سلیمان با شاهین بوشهر در مسجد سلیمان هست و تراکتور تبریز با مثل کرمان در تبریز بازیشون برگزار خواهد شد که سازمانی اعلام کرد که فینال جام حذفیمون هم در ورزشگاه تازه تأسیس پارس شیراز برگزار خواهد شد، ورزشگاهی که میان رود صحبتش بود مدت ها. و خدمتتون عرض شود که ببینیم که حال داستان به چه صورتی خواهد شد. موضوع آقای برانکو هم که به حال در جریان ان شاء الله کم و بیش هستید، شما میدونید چه خبرهایی هست، اتفاقاتی که در مورد بحث سرمربیگری تیم ملی است. مطبوعات بلژیکی هم که تقریبا متفق القول در مورد آقای ویلموتس نوشتن که به پایانش در فوتبال ایران رسیده و به حال دارن باش یه قراری با تاج داده بشینن با هم یه حرفاشونو بزنن و یه توافقی بکنن و بالاخره ایشون بره دنبال زندگیش و به ترتیب ما هم که با آقای برانکو ادامه میدیم کار رو. من دوباره دیدم باز توی چند تا از در واقع رسانه ها دوستامون زده بودن که آیا مربی ایرانی مربی بحث آقای برانکو تقریبا تموم شده، حالا اون چیزی که ما در جریانش هستیم اینکه حالا دوباره باز حرف مربی ایرانی رو میزنیم و دوباره اینا نمیدونم ذهن کیو میخوایم منحرف بکنیم. به هر حال این یه تصمیمیه که فدراسیون گرفته. آقای برانکو اون چیزی که من در جریان هستم رو خدمتتون عرض می‌کنم، آقای برانکو به دوستانمون در فدراسیون با فدراسیون که صحبتی نکرده، منظورم که پیغام داده دیگه به آقای دکتر صادق سفیر ایران در زاگرب کرواسی، که اول میگم ما رفیقیم با هم دیگه، ما با هم دوستیم و نهار می‌خوریم، و بعد تهش در اومد که ایشون به حال نمایندگی وزارت ورزش و اینا داره و این رفیقی ما این حرفا همه حرف بوده. به حال آقای برانکو گفته که چند تا خواسته داشته، اولیش این بوده که گفته قراردادم 3 ساله باید باشه تا آخر جام جهانی 2022 قطر. این یه مسئله ایه که فدراسیون روش یه ذره نظر نداشت، یعنی دنبال این بودن که چون یه بار تجربه این رو داشتن که بالاخره آقای برانکو 2006 سرمربی تیم ملی ما بود دیگه تو آلمان و خیلی هم به قولی اونجا آنچنان که باید شاید مثلا ما تیممون در واقع قابل قبول ظاهر نشد، به خصوص توی بعد مسائل انضباطی، به خصوص بعد از اون لید معروف علی آقای کریمی به ساک پزشک تیم ملی، حالا مثلا گفتن نمیتونهشون جمع کنه مسائل حاشیه یا این حرفا رو. به هر حال البته خب الان یه 12 سالی از اون ماجرا گذشته، طبیعتا برانکو هم خیلی تجربهش بیشتر شده نسبت به اون موقع. این شرط اولش. شرط دومش این بوده که کل مطالباتش از پرسپولیس رو پرداخت بکنن بهش، که این موضوع رو ظاهرا فرسون زیبارش نرفته، اینطور که منشایی نگفتن آقا این مسئله بین خودت و باشگاه و دیگه این وسط دعوا شما هم دیگه از آب گلالود ماهی نگیر دیگه، اون یه مسئله خودتون به ما هم دیگه حلش بکنین، شاید اصلا پرسپولیس بتونه مثلا بشینه توافق بکنه کمتر از اون مبلغ رو بهت پرداخت بکنه، الان تو عجله کردن بندازی ما رو به حال اینجوری قشنگ نیست. و نکته مهمتر از همه انداختن بحث مالیاتش هست گردن فدراسیون و وزارت ورزش، که این نکته جالب ماجراست که من امیدوارم که فدراسیون زیر بار این یه موردش هم نره واقعا، چون این کار کاملا اشتباهیه، خطای بزرگیه. در واقع الان همه در داخل کشورمون تو هر صنف و هر شغل و هر هیته که فعالیت میکنن مالیات دارن پرداخت میکنن، عرض شود مالیات بر درآمد، یعنی کسی که داره از قبل کاری که میکنه در کشور ما از بیت المال پول میگیره یه بخشی از درآمدش مالیات میده. همه جای دنیا هم همینطوره دیگه، همون شما آلمان بخواید برین کار بکنید نصف پولتون رو بابت مالیات برمیدارن، این چیزی طبیعیه، 50% مالیاته، قانونشونه. حالا ما بخوایم بیایم اینجایی بگیم آقا مالیات ما هم شما، این دیگه نمیدونم واقعا چه جوریه داستانش. البته کردن این کارو قبلا دوستانم تو باشگاه های مختلف در مورد آقایون موبور و چشزاق خارجی، ولی کار غلطیه، کار اشتباهیه دیگه، کار اشتباهی که نباید دادم تکرارش بکنه که. و به حال اینم یکی از موارد بوده، احتمال خیلی زیاد میدم که ایشون یه خواسته دیگه هم داشته باشه که چند تا از دستیارا و کمکاش هم با خودش بیاره. البته کمکاش ایرادی نیست بهشون، چند تا از مربیای خوبی که توی کرواسی هستن مثل اون آی استیلینوویچ که مربی بدنساز پرسپولیس بود که گواه بچه‌ای که باش کار کرده بودن که بهترین بدنسازایی بود که توی این چند ساله به ایران اومده، یا حتی ایگور پانادیچی که به عنوان مربی دروازه‌بان با بچه‌هامون کار کرد، همه ازش تعریف می‌کردن، ایرادی به این نیست. ولی مثلا یه آقای مثل آقای زلاتکو ایوانکوویچ که برادر ایشون باشه، این بنده خدا اصلا کلاً یه چهره داره در خوشحال‌ترین حالت همین جوریه، در ناراحت ترین حالت همین جوریه، توی بهترین شرایط موجود همین ریختیه، تو بدترین شرایط موجود هم همین ریختیه. اصلا انگار هیچ چیزی متوجه نمیشه از دنیای دور و برش. نمیدونم چه شکل داستانی و تو تعمیرات هم فقط دست بگه تو جیبش رو میتونه نگاه میکنه. این که بخوایم اینجوری بیاریم و مثلا بگیم که قایشون چون برادر آقای برانکو، خب برادر آقای برانکو باشه، مگه هر کی که مثلا برادر انیشتین مثلا بده، خب اون یکی دیگه است، یکی دیگه است. اینم یه مسئله ای که فردا روزی خدای نکرده از قبل این داستان چیزی به ما تحمیل نشه، بی خودی پول علکی بدیم. اگه قرار دستیار خارجی هم بیاره، ایشون کسانی رو بیاره که واقعا امتحان پس دادن. بحث تیم ملی مونه دیگه، اینجا باشگاه نیست، بحث تیم ملی ماست دیگه. یه ذره روزی به این قضیه هم امیدوارم سفت و سخت وایس فدراسیون. این دو سه تا نکته بود که گفتم خدمتتون عرض بکنم که به قولی الان آقای برانکو ما رو تو عجله نندازه توی به قول مسائل این شکلی که ما مجبور بشیم مثلا یه سری چیزا رو قبول بکنیم. به حال پیشنهاداتش رو میده، معقول هست، منطقی هست، میپذیریم، منطقی نیست میگیم نه. ان شاءالله که هر چی خیر و صلاح برای فوتبالمون پیش بیاد، به امید خدا.
ایستگاه ورزش، ورزش.
تمام تمام تمام. خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
ایستگاه ورزش،
ببینید چه میکنه این وزن رو. 214 کیلوگرم رکورد دنیا میکشه و راحت و مصمم.
ایستگاه ورزش، ورزش.
احساس
انجام میده گل توی دروازه، گل برای ایران دقیقه 95
ایستگاه ورزش، ورزش.
داریم برای امتیاز 15 کدوم باشه به دست میاد؟ میرزا جانپور امتیاز 15 رو به دست میاره و ما موفق میشیم قهرمان جهان رو به دو شکست بیاریم.
ایستگاه ورزش، ورزش. آخرین اتفاقات و خبرهای دنیای ورزش در ایستگاه ورزش، شنبه تا چهارشنبه ساعت 19. شما می توانید برای شنیدن و دسترسی به آرشیو برنامه به سایت شبکه رادیوی جوان به آدرس رادیو جوان نقطه آی آر مراجعه کنید. ایستگاه ورزش، ورزش.
رشته گلف در ایران سابقه زیادی داره، اما به تازگی این امکان برای بانوان هم فراهم شده تا با حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بتونن به تیم ملی کشورمون ورود کنن. گزارش از مسابقات گلف قهرمانی بانوان کشور و انتخابی تیم ملی تهیه کردیم که در اون ابتدا با خانم رسایی مسئول امور گلف فدراسیون بانوان صحبت کردیم.
مسابقات مثل سالهای گذشته بر طبق قوانین و مقررات اصلی زمین گلف و قوانین آرن‌این داره انجام میشه و سطح مسابقات امسال خیلی بهتر شده. از لحاظ اینکه خب به هر حال استقبال بازیکن‌ها خیلی بیشتر شده و اینکه بازیکنانی که تخصصی گلف رو کار کردن اومدن.
نگار سیادی هستم، مسئول فنی مسابقات. با توجه به اینکه حالا ریاست محترم فدراسیون امکاناتی رو که برای بانوان فراهم کردن، هر دوره از دوره قبلی ما شرایطمون بهتر هست و مشکلات کمتری رو داریم. اکثرا راضی هستن از شرایط، شرایط زمین خیلی شرایط خوبی هست.
مهلا نمازخان هستم از تیم گلستان. خدا شو خیلی شرایط خوبه. من از سال 87 دارم گلف بازی میکنم، مسابقات رو تقریبا هر سال بودم. شرایط داره به نسبت خیلی بهتر میشه. خدا رو شکر شرایط زمینم خیلی عالیه، به خاطر اینکه چمنا دیگه اونقدر بلند نیست. قبلش چمنا رو زدم و خیلی شرایط عالی تر شده. همه چیز در کل خوبه خدا رو شکر. سطح فنی مسابقات خیلی بهتر شده، رقبا خیلی به هم نزدیکتر شدن، اسکورا به هم خیلی نزدیکتر شده. خدا رو شکر همه چیز خیلی داره رو به پیشرفته.
سلام، رقیه دادیه هستم از تیم استان اردبیل. 5 ساله که گلف بازی میکنم، اما وقفه افتاده بود بینش. امسال مسابقات خیلی منظم تر از سالهای قبل، خیلی راحت اسکان پیدا کردیم و خدا رو شکر تو رنجا ما بازیامون انجام دادیم و مشکل خاصی نبود.
من از سال 90 دارم گلف بازی میکنم برای کرمان.
شرایط اونجا شرایطش زیاد مناسب نیست، یعنی واسه تمرین کردن، ولی سعی کردیم تمرینات خودمون رو داشته باشیم که بتونیم تو مسابقات حضور داشته باشیم. و الان تو این چند سالی که بازی میکنم، من شخصا به عنوان یه بازیکن از خودم راضی هستم. شرایط مسابقاتم امسال نسبت تا الان که پیش رفتیم نسبت به پارسال من راضی ترم، چون تعداد بچه ها کمتر شده و خیلی بهتر اینجوری نسبت به پارسال که جمعیت زیاد بود، یه خورده محدودیت زمانی داشتیم، شاید همه زمین ها رو نتونستیم بازی کنیم، ولی امسال تا الان که داریم پیش میریم زمین ها رو میبینم خلوته، جوش خیلی بهتر از پارساله.
قرار بانوان گلف باز کشورمون پس از حضور در رقابت‌های انتخابی به تیم ملی راه پیدا کنند و سپس به مسابقات بین‌المللی اعزام بشن.
لیونل مسی هم که ششمین توپ طلای فرانس فوتبال رو گرفت و رکورد دار شد در این زمینه. جالبه که کریستیانو رونالدو برای دومین سال پی در پی تو این مراسم شرکت نکرد، چون به حال میدونست که انتخاب نمیشه. عرض شود که علیرضا بهنامند دروازه‌بان پرسپولیس مشکلی برای همراهی این تیم توی بازی در مقابل زباهن نداره، گفتن که به صورت خودش از هنگ کنگ میرسونه و عرض شود که مرادی از این بابت براش وجود نخواهد داشت. عرضم به خدمت شما آقای کامران منزوی از مدیر باشگاه استقلال گفتن که صحبت‌های آقای انصاری فرد به حال خیلی به واقعیت نزدیک نبوده. ایشون یه سری نکات رو مطرح کرد و در مورد اینکه گفتن اصلا نمیخوان یه سری این تیم قهرمان بشه و موارد این شکلی، حالا به حال نکاتی بوده که آقای انصاری فرد بهش معتقد بوده دیگه، حالا بر چه اساسی بر چه مبنایی مستنداتی که داشته ایشون چیا بوده، به هر حال حتما یه مدارکی داشته که بر اساسش این صحبت‌ها رو مطرح کرده. و محمد حسین زاهدی فرد داور بازی استقلال و سپاهان هم 5 هفته محروم شده به خاطر اشتباهاتی که داشته، به خصوص اون اشتباه فاحشی که تو نگرفتن پنالتی عرض شود که کروش استنلی داشت، که به هر حال کمیته داوران و اینا نشستن نگاه کردن و تشخیص دادن که ایشون حتما باید یه محرومیت رو داشته باشه. فراز کمالوند سرمربی باشگاه پارس جنوبی جم هم اعلام کرده از اتفاقات عجیب و غریب که تو این باشگاه داره میگذره، مسائل مالی وحشتناکی که تو این تیم هست و به حال نداشتن، میدونید تا هفته پیش برای بازی شاهین بوشهر حتی بلیت در واقع هواپیما نداشتن که بخوان برن بوشهر، هتل پول هتل نداشتن رزرو کنن که بخوان برن اونجا. و عجیب تر ماجرا اینجاست که 4-5 تا از بازیکنان این تیم رفته بودن به یه کلینیک برای فیزیوتراپی، حالا مصدوم بودن بچه‌هاشون، به خاطر اینکه پول فیزیوتراپی رو نداده بودن داشتن بچه‌ها رو از اونجا بیرون کرده بودن اصلا. و مثلا دوباره خدای کمالوند ظاهرا اومده ازینش رو پرداخت کرده دوباره مثلا برگردونه، یعنی این شکلی تیم داره که نمیدونم واقعا اینجوری تو لیگمون. بعد انتظار داریم میگیم که مثلا چرا ما نمیریم فدراسیونمون 5 ستاره است نمیدونم فلان بشه، خب بابا اینا رو ای اف سی فردا ببینه و میبینه در جریان قرار میگیره و میخوایم بیاد مثلا چیکار کنه برای ما. شما نگاه بکنید الان 3 تا باشگاه نفتی ما، هم تیم پارس جنوبی جم، هم نفت مسجد سلیمان، هم سنت نفت آبادان، هر 3 تاشون الان گرفتاری‌های وحشتناکی دارن و اصلا نمیدونن چیزی از کجا پول تهیه بشه براشون، چجوری میخوان درصد بازیکنشو پرداخت کنن. اون روز بازیکن نفت آبادان میگفتن ما از اول فصل تا الان تنها یه دریافتی داشتیم، اونم یه کارت هدیه بوده که حالا مثلا چقدر توش نمیدونم. اینجوری واقعا نمیشه که لیگ برتری برگزار کرد با تیم لیگ برتری رو اداره کرد که. به هر حال مدیرای این باشگاه ها، بالاخره مدیران عامل این باشگاه ها، متاسفانه بعضی از مدیرای ما عادت کردن فقط پول بیاد اینا هم خرجش بکنن، خیلی هم کار سختیه ماشاءالله. نه اینطوری نیست، باید خودشون هم بالاخره راه درآمدزایی رو بلد باشن دیگه. حالا به هر شکلی اگر قرار باشه که همش از یه مرکزی از یه منبعی پول برسه و این دوستان فقط بیان هزینه تخصش بکنن، ببینن فراد که این که دیگه نشد مدیریت که اینا اینجوری. ببین به هر حال یه سری کارهایی هم باید خودشون بتونن انجام بدن، حرکتایی هم خود مدیرای این باشگاه باید بتونن انجام، یا اعضای هیئت مدیرهشون. بالاخره هیئت مدیره برای چی میاد جمع میشه؟ فقط بیا چای شیرینی بخورن، همدیگه نگاه کنن، تخمه بشکنن؟ اینطوری که نیست. اینا یه سری وظایفی دارن که باید حتما در موردش، در واقع وظایفشون رو به درستی انجام بدن. در عین اینکه واقعا من هنوزم موندم، اگر واقعا پرداخت در واقع پول به تیم‌های لیگ برتری یا تیم‌های حرفه‌ای ممنوع قانونن، پس چجوری تیم‌های زیر مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت الان دارن خیلی راحت پول می‌گیرن؟ نگاه کنید دیگه، تیم‌هایی که زیر مجموعه در واقع وزارت صنعت معدن تجارت هستن یا سمت، الان دارن حسابی پولاشون رو می‌گیرن، درصدشون رو می‌گیرن، پاداشاشون رو می‌گیرن، خیلی راحتش، مشکلی هم نیست، خیلی شیک. اگر ممنوعه چرا اونا می‌گیرن؟ اگه ممنون نیست بچه چرا به نفتی ها نمیدن؟ ببین این یه سوال دیگه الان دوستان ما، من نمیدونم واقعا اینا کی باید بپرسیم، کی باید در این مورد جواب درست حسابی بده. بالاخره این سه تا باشگاه نفتی، این هم به حال تماشاگر و طرفدار و هوادار و دوستدار دارن پشت سرشون و کلی آدم هم از این باشگاه دارن امرار معاش میکنن. بالاخره یه چیزیه که مشخصا واقعا اگر که طبق قانون ممنوع هست که به تیم‌های حرفه‌ای دولت پول تزریق بکنه، چه جوری واسه تیم‌های زیر مجموعه وزارت صنایع الان دارن پولاشون رو قشنگ سر موقع دریافت میکنن؟ دمشون هم گرم، هیچ مشکلی هم نیست، خدا خیرشون بده که این کارو دارن میکنن، ایرادی به این وارد نیست. بحث اینه که ما نمیگیم اونا ندن، میگیم اگه قرار داده بشه پس تیمایی که زیر مجموعه یه وزارتخونه دیگه هم هستن اونا هم باید بتونن بدن. سلیقه‌ای نباید باشه که یه وزارتخونه عشقش بکشه پولو بده، یه وزارتخونه دلش نخواد نده. اینطوری نمیشه، اینجوری کار جلو نمیره. این نکته اساسی که می‌خواستم بگم خدمتتون اینجاست. باشگاه سایپا هم یه نامه داده، رسما از داوری‌ها شکایت کرده آقای دکتر مدبر، مدیر عامل باشگاه سایپا. دیگه این بار حالا گفتن که دیگه خیلی کارت استخون رسیده و دیگه ناچار شدیم که نامه رو رسانه‌ای کنیم. و به هر حال از داوری‌هایی که بر علیه تیم سایپا بوده ایشون شدیداً ابراز نگرانی کرده و خدمتتون عرض شود که به سازمان لیگ نامه تند و شدید و لحنی رو نوشته. امیر جانیپور دفاع چپ 19 ساله یاسوجی که خدمتتون عرض شود که سابقه حضور در مسابقات جام جهانی جوانان رو هم داره، به پرسپولیس اومده پیوسته. بازیکن 19 ساله که گفتن از تیم سیاه جامگان هم ظاهرا سابقه فعالیت داشته، حالا من اسمش تا حالا نشنیده بودم. به حال حالا حتما بازیکن خوبیه که جذبش کردن دیگه. به هر حال بازیکن‌های جوان رو هر چقدر بیشتر بتونن جذب بکنن هیچ ایرادی وارد نیست، ان شاءالله این اتفاق بیفته، به تعداد زیادی هم بیفته. به جای اینکه بخوایم بریم پولای بی زبون رو بریزیم تو حلقوم بازیکن‌های مثل جونیور براندو، البته بازن جونیور دمش گرم یه سری از حقوقش رو ول کرد، بی خیال شد و در صورتی که میتونست همه رو از ما بگیره و بره، ولی منظورم اینه که بازیکن‌های با این کیفیت فنی رو وقتی میریم و می‌داریم میاریم، واقعا این پولای علکی رو بی حساب کتاب دادن، میتونیم ما این پولا رو از با حداقل 10 تا 15 تا بازیکن جوان درجه 1 رو بیاریم، پرورش بدیم، زیر بال پرشون رو بگیریم و به سطح اول فوتبال ایران برسونیم، به جای اینکه بخوایم بیاریم از این بازیکنات بی کیفیت جمع کنیم بیاریم اینجا و کلی دلار بی زبون رو حروبشون بکنیم. به هر حال اینم اتفاق جالب باشگاه پرسپولیس که خدمتتون عرض کردم. دو تا مسابقه از هفته 13 لیگ برتر هم ساعت‌هاش عوض شده. پارس جنوبی و ماشین سازی روز چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر برگزار میشه، قبلا قرار بود 4 و نیم باشه، و بازی نفت آبادان و پیکان هم عرض شد که ساعت 4 و ربع بعد از ظهر روز پنجشنبه برگزار خواهد شد در ورزشگاه تختی آبادان. الان چند سالیه که با گسترش علم و در واقع گسترش بازی‌های کامپیوتری تعداد خیلی زیادی از به خصوص نوجوان‌های ما، جوان‌ترهای ما به سمت انجام بازی‌های کامپیوتری گرایش پیدا کردن. حالا همیشه هم این بازی‌ها یه تعدادی من دیدم خیلی وقت نهیش می‌کنم، میگن آقا خیلی بچه‌هامون نباید بذاریم به این سمت برن، نمی‌دونم چششون اذیت میشه، نمی‌دونم هوششون روی یادگیریشون اثر منفی میذاره از این ماجراها. ولی همش هم بد نیست و همش هم نکته منفی نیست، چرا که الان یه بخش عمده‌ای از این ماجراها در واقع تبدیل شده به ورزش‌های کامپیوتری. در واقع یکی از رشته‌های ورزشی که ما الان در داخل کشورمون فعالیت دارن رشته‌های ورزشی در واقع ورزش کامپیوتری هستش که الان حضور فعال هم دارن، تو مسابقات بین‌المللی هم شرکت می‌کنن و تو رقابت‌های مختلف هم حضور دارن. به همین خاطر می‌خوام بگم که فرقی بین این دو تا ماجرا وجود داره که در واقع خانواده‌های محترم حتما به این مسئله توجه اساسی داشته باشن که تفاوت‌ها رو بشناسن در وهله اول و بعداً در مورد اینکه فرزندشون چیکار داره میکنه یا نمیکنه تصمیم گیری بکنن. در این مورد اجازه بدید که بیشتر و مفصل‌تر صحبت کنیم. آقای یعقوبی عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه کسایی که
سلامت باشین. ایشون مسئول انجمن ورزش‌های کامپیوتری هستن. خدمتتون عرض شود که سال‌ها هم تو این زمینه فعالیت دارن و حضور دارن. در حال آقای یعقوبی عزیز، این توضیحی که من خدمت دوستان دادم رو شما تکمیلش می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. من خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه زحمت کشیدین و بالاخره پشتوانه این رشته ورزشی شدین. و یه تصحیح مختصری صحبت های حضرت عالی رو داشته باشم که این رشته به عنوان رشته ورزش های الکترونیک در دنیا یا e-sport معروف شده و خدمتتون عرض کنم حدوداً یه 15 سالی هستش که فدراسیون جهانی داره، حدوداً یه 2-3 سالی هستش که فدراسیون آسیایی داره و خوشبختانه برای اولین بار در بازی های آسیایی 2018 اندونزی به صورت نمایشی این رشته در کنار رشته های ورزشی دیگه به رقابت گذاشته شد و خوشبختانه جوان های با هم خوش درخشیدن و اتفاق خوبی رو رقم زدن.
بسیار عالی. به حال داره پیشرفت میکنه این در واقع موضوع در بین خانواده ها در کل دنیا، فرقی نمی کنه، ما هم به هر حال باید از غافل دنیا عقب نمونیم دیگه. الان آقای یعقوبی عزیز، چقدر ما در واقع شرایط فراهم هست برای کسایی که تو این زمینه ها میخوان، حالا احساس میکنن که استعدادی دارن، میخوان در این زمینه ها فعالیتی بکنن، میخوان یه کمی خودشون رو به در واقع بوته آزمایش بذارن، چقدر شرایط در داخل کشورمون برای این تیپ افراد فراهمه؟
مثلا الحمدلله با توجه به تعدادهای بسیار زیاد و وافری در همه رشته های ورزشی و رشته های علمی در کشور ما مهیا هست و جوانان ایران زمین همیشه کارهایی میکنن کارستان، ما خوشبختانه هیچ مشکلی در زمینه ورزشکارامون نداریم و از اون مدتی که بنده در خدمت شما بودم به عنوان مسئول این رشته سعیمون بر این بود که بتونیم به قول فرمایش شما کاری برای بچه ها بکنیم که این بچه ها یا نقصانی حس نکنن یا کمتر نقصان حس بکنن. بنامونو گذاشتیم بر اینی که بتونیم یک سر و سامانی به اوضاع و احوال این رشته در کشور بدیم. حالا خودتون واقع هستید شنوندگان عزیزم بهتر میدونن که حالا این رشته در ابتدای فعالیت در مجموعه های به اسم گیم نت در فعالیت میکرد و در سطح کشور در مادران معمولا مخاطراتی داشتن که جوانهاشون توی فضایی به اسم گیم نت میرفتن بازی میکردن و اونجا ممکن بود که حالا مسائل دیگه ای هم به غیر از بحث ورزش باشه.
درسته.
اما ما بنیامونو گذاشتیم برای این که یک فضای رسمی و تثبیت شده قانونی رو برای فعالیت این رشته در کشور ایجاد بکنیم و آن هم چیزی نبود جز ایجاد فضایی به اسم باشگاه ورزشی. خوشبختانه با زحماتی که در وزارت ورزش برخی از دوستان و مسئولین کشیدن برای اولین بار آیین نامه تأسیس و راه اندازی باشگاه ورزش‌های الکترونیک در سطح کشور به کمیسیون ماده 5 وزارت ورزش ارجاع شد.
بله.
و اونجا با تصویب این کمیسیون در سطح کشور به صورت یک آیین نامه رسمی که منتج از مصوبه هیئت وزیران هست ابلاغ شد و خوشبختم از این که عرض بکنم خدمتتون ما در سطح کشور در تمامی استان‌ها محله‌های کاملا استاندارد و تحت نظارت وزارت ورزش
خیلی عالی
من فعالیت میکنم به اسم باشگاه ورزش‌های الکترونیک.
خیلی هم عالیه، فوق‌العاده است این کار و امیدوارم که انشالله هر چیز بیشتر گسترش پیدا بکنه. فقط برای دوستان شنوندمون عرض بکنم که اولین مدال ما تو بازی‌های آسیایی در رشته ورزش الکترونیکی در چه بازی کسب شده؟ پاسخاتون رو به 3480881 لطفاً پیامک بفرمایید. آقای یعقوبی یه نکته کوتاه اشاره بفرمایید لطفاً که برای در واقع عزیزان جانباز و معلول ما هم در واقع الان فضا و فعالیت گسترده‌ای به وجود اومده که میتونن این عزیزان هم تو این زمینه‌ها رشته‌های بازی‌های الکترونیکی فعالیت داشته باشن. یه توضیح هم در این زمینه بفرمایید لطفاً.
خوشبختم باز مجدد عرض کنم خدمتتون که با توجه به اینکه ما خیلی عظیمی از طرفداران این رشته ورزشی از عزیزان جانباز و معلولمون هستن و این رشته بسیار بسیار توانایی داره در پر کردن اوقات فراغت این دوستان و به نوعی میتونه این دوستان رو از اون کنج عزلتی که بعضیشون اختیار کردن و فکر میکنن معلولیت یک نوع حریم هست و دیگه وقتی خدای نکرد